سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. لیلا بستیم یک عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان شب گذشته در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که منیژه صدیقی از زندان طالبان آزاد شده است. بانو صدیقی فعال حقوق زنان و عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در ماه اکتبر سال 2023 توسط نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد و سپس به زندان پلچرخی فرستاده شد. به گفته این جنبش، منیژه صدیقی به اتهام آتش زدن عکس ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به 1.5 سال زندان محکوم شده بود. او اواخر هفته گذشته در یک ویدیویی که برخی از رسانه‌ها منتشر کردند گفت که شکنجه نشده و وضعیت صحیش خوب است. منیژه صدیقی در این ویدیو که مشخص نیست تحت چه شرایط صحبت کرده، همچنان گفته که بیگناست و می‌خواهد رها شود و به آغوش خانواده‌اش باز کرده. نشر این ویدیوی بانو صدیقی واکنش‌های فعالان حقوق زنان و برخی از نهادها را به دنبال داشت. سمیرا حمیدی، کمپاینر جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل، در شبکه اکس توییتر سابق نوشته بود که آوردن منیژه صدیقی مقابل رسانه‌ها و رد کردن سمیرا حمیدی، کمپاینر جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل، در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که آوردن منیژه صدیقی مقابل رسانه‌ها و رد کردن شکنجه احتمالی و بدرفتاری با او تاکتیک جدید طالبان به شمار می‌رود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در نشست به روز یکشنبه درباره مؤثریت و استفاده بهتر از بندر چابهار ایران تاکید شده است. این وزارت در خبرنامه گفته که این نشست در مورد جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان برگزار شد و هدف آن ایجاد سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی خوانده شده. در خبرنامه به مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان اشاره نشده است. اسلام آباد در گذشته بارها گذرگاه‌های مرزی برای انتقال کالاهای افغانستان را بسته کرده که بر اثر آن به گفته تاجران افغان آنان خیلی متضرر شدند. بر اساس گزارش‌های ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها سبب شده که تاجران افغان به راه بدیل در ایران روی آورند. رسانه‌های ایرانی دیروز یکشنبه از بازگشایی گذرگاه پل ابریشم برای رفت و آمد خبر دادند. بر اساس گزارش، این گذرگاه مرزی پس از درگیری لفظی میان رانندگان افغان و مرزبانان ایرانی به روز پنجشنبه هفته گذشته بسته شده بود. گذرگاه پل ابریشم از گذرگاه‌های مهم بین افغانستان و ایران است. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهایش را از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه بیرون کرده. نیروهای دفاعی اسرائیل به روز یکشنبه 7 اپریل اعلام کردند که یک گروه 98 نفری کماندوی اسرائیلی ماموریت خود را در خان یونس به پایان رساند و آنجا را ترک کرد تا برای عملیات دیگر آماده شود. به گفته نیروها، تعداد چشمگیر از سربازان اسرائیلی هنوز مشغول عملیات نظامی در نوار غزه. جنگ در غزه دیروز یکشنبه وارد هفتمین ماه شد. این جنگ پس از آن آغاز شد که حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 32500 فلسطینی کشته شدند. و گارد ملی ساحلی تونس اعلام کرده که اجساد 13 پناهجو را از آب بیرون آورده. نیروهای مرزی تونس به روز یکشنبه گفتند که به دنبال چند رویداد جداگانه بیش از 1800 تن را در بحیره مدیترانه نجات داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، با بهبود وضعیت آب و هوا، حرکت قایق‌های حامل پناهجویان به سمت سواحل ایتالیا به طور چشمگیر افزایش یافته است.
رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران میگوید که
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران در افغانستان میگوید که با وجود موانع و چالش‌ها به این کارزار ادامه می‌دهند.
حاکمیت فعلی باید که به این خواسته بر حق مردم، به این خواسته شرعی و اسلامی و اساسی و شهروندی مردم افغانستان لبیک بگه.
دانش آموزان دختر محروم از آموزش چی میگویند؟
من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم.
فقر و بیکاری بر آمادگی مردم فرا مانند دیگر ولایت ها برای تجلیل عید سایه افکنده.
بیخ عید بی مرضیه دیگه، میوه عیدم وست نداره و خدا هم بلی مکنی اگر میوه عیدی هیچ چی بتو.
حمله مرگبار در حومه مسکو توجه رسانه های جهان را بار دیگر به شاخه ولایت خراسان داعش جلب کرده.
ISK's goals have clearly become more global beyond Afghanistan.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود.
بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل. و همزمان با شش ماهگی جنگ در غزه، صدر اعظم اسرائیل گفته تا زمانی که گروه تندرو حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نکند، آتش بس برقرار نخواهد شد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. امروز دوشنبه 20 مای حمل سال 1403 خورشیدی و 8 مای اپریل سال 2024 میلادی است. در ادامه درخواست ها برای بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان، رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران میگوید که با وجود موانع و مخالفت ها به این کمپاین ادامه خواهند داد. این کارزار در مای سرطان سال 1402 آغاز شد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران میگوید که با وجود مخالفت ها به تلاش های خود برای باز کردن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دختران دانش آموز در افغانستان تحت سلطه طالبان ادامه خواهد داد. حکومت طالبان که در آستانه 3 سالگی قرار دارد، امواره به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفته و همچنان با وصف تقاضاها برای رفع این محدودیت به سطح بین المللی هنوز در این مورد موقفش را تغییر نداده است. محمد انیف الکوزه، یکی از اعضای رهبری کمپاین ملی آموزش دختران، بر رادیو آزادی میگوید که تلاش دارند تا در زمینه رفع محدودیت های آموزشی با مقام های بلند رتبه حکومت طالبان دیدار کنند.
اما قطعا ای دادخواهی و ای کمپین ادامه داره. حاکمیت فعلی باید که به ای خواسته بر حق مردم، به ای خواسته شرعی و اسلامی و اساسی و شهروندی مردم افغانستان لبیک بگه و هرچه زودتر مراکز آموزشی و مراکز تحصیلی و تعلیمی را به روی بانوان بالاتر از صنفشون بازگشایی بکنه. در غیر صورت طبیعتاً که ابزارهای مشروعی که کمپین ملی و شخصیتهایی که در این کمپین حضور دارن از تمام ابزارها و از تمام فشارها و از تمام امکانات موجود به خاطر بازگشایی استفاده خواهند کرد.
کمپین ملی برای آموزش دختران از مای سرطان 1402 خورشیدی را اندازی شده که بحث‌های زیاده را در مورد اهمیت آموزش دختران در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها ایجاد می‌کند. هدف این کمپین تشویق حاکمان فعلی برای اجازه دادن به ادامه تحصیل به دختران خوانده شده است. یک سال تعلیمی دیگر تحت حاکمیت طالبان 20 روز پیش در حال آغاز شد که دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها هنوز هم برای دختران دانش آموز مسدود باقی ماندن. دختران دانش آموز در افغانستان تحت سلطه طالبان بارها خواستار رفع محدودیت های آموزشی شدند. یکی از آنها که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که اگر وضعیت به همین گونه به پیش برود، نه تنها سرنوشت دختران و زنان بلکه سرنوشت افغانستان هم بهبود نخواهد یافت.
میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره، ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
نفیسه دانش آموز صنف 11 که پس از برگشت طالبان به قدرت نتوانست تحصیلش را ادامه بدهد، میگوید
من میخواهم که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم. ما هم میخواهیم که درس بخوانیم. ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
کمپاین ملی آموزش دختران بارها سازمانهای کشورهای اسلامی و علمای برجسته جهان اسلام هم خواسته که طالبان را متقاعد کنند که هرچه زودتر از محرومیت دختران از تحصیل دست بردارند. رهبر این کمپاین میگوید که ادامه این وضعیت میتواند درک نادرست از اسلام در سطح جهان ایجاد کند. اعضای این کمپاین همچنان از جامعه جهانی خواستند که به حمایت از تحصیل دختران ادامه دهد و راکردهایی را انتخاب کند که به منافع ملی و مردم افغانستان آسیب نرساند، بلکه مقامهای طالبان را مجبور کند که مانع آموزش دختران نشوند. طالبان بارها گفتند که مخالف آموزش دختران در افغانستان نیستند، بلکه به گفته آنها میخواهند که شرایط را برای آموزش دختران فراهم کنند. افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران و زنان در آن از ادامه تحصیل منع شدند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد 1400 خورشیدی محدودیت‌های سخت گیرانه بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده. در کنار مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون‌ها، رفتن دختران و زنان به امام‌های عمومی، باشگاه‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی، مسافرت‌های طولانی بدون محرم منع شده است و دختران و زنان همچنان اجازه ندارند که در بسیاری از دفاتر دولتی و همه سازمان‌های داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران عنوان میکنند خبر دادند. سحر لیوال بیشتر میگوید.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران میخوانند خبر دادند. مسیح علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پوهنتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد.
کامره هایتان را استفاده کنید و بگویید که من در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان استاده هستم. می خواهم عرصه را برای رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازم تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند.
او همچنان در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان به عنوان زنان از ایران و افغانستان در مبارزه با طالبان و جمهوری اسلامی ایران متحد می‌استند و تلاش می‌کنند تا جهان را از سرایت خطرناک ایدئولوژی افراطی اسلامی محافظت کنند. شکریه بارکزه، یکی از فعالان حقوق زنان افغان که عضو این جنبش است، می‌گوید آنان از این طریق تلاش می‌کنند تا هیچ زن در جهان قربانی برتری طلبی‌ها بین زنان و مردان نباشد. او به رادیو آزادی گفت:
باید کار کنیم تا آپارتاید جنسیتی من حیث جنایت در قوانین بین المللی جا پیدا کند، تا دیگه هیچ زنی در هیچ کشور قربانی از خودخواهی ها، جداسازی ها و برتری طلبی های بین زنان و مردان نباشند.
در عین حال برخی از فعالان حقوق زنان میگویند اگر آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، میتواند به رفع تبعیض علیه زنان و به تسهیل دسترسی آنان به حقوق و برابری جنسیتی کمک کند. ترانم سعیدی، یکی از آنان، با اشاره به ایجاد این جنبش مشترک گفت این همبستگی میتواند به تقویت نیروی زنان در جهت تغییرات اجتماعی و حقوقی مؤثر باشد.
مبارزه زنان ایران و دیگر کشورها در کنار زنان افغانستان برای رفع تبعیض جنسیتی نشان از همبستگی و اتحاد زنان برای دستیابی به برابری جنسیتی است. این همبستگی و همکاری میتواند به تقویت نیروی زنان در جهت تغییرات اجتماعی و حقوقی مؤثر باشد.
اصطلاح اپارتاید جنسیتی که به مفهوم تبعیض و تفاوت قائل شدن بر اساس جنسیت است، تاکنون در قوانین بین المللی به حیث جرم شناخته نشده و به همین دلیل امکان تعقیب جزایی برای به محاکمه کشانیدن عاملان آن وجود ندارد. اما درخواست‌های به هدف درج شدن اصطلاح اپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی مطرح شده است. فدراسیون بین المللی حقوق بشر نیز اخیراً با تصویب قطعنامه به کارزار به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی پیوست و از وضعیت دختران و زنان افغانستان با عنوان مثال از اپارتاید جنسیتی نام برد. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در اگست 2021 محدودیت‌های را بر دختران و زنان وضع کردند که عمدترین آنها ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیلشان در پوهنتون، ممنوعیت کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی است. اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، آنچه که ظاهراً برای مدافعان حقوق زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدراعظم اسرائیل میگوید که کشورش یک قدم تا پیروزی در جنگ با حماس در غزه فاصله دارد. بنیامین نتانیاهو همزمان با وارد شدن این جنگ به هفتمین ماه به روز یکشنبه گفت تا زمانی که گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، همه گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نکند، آتش بس برقرار نخواهد شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته تاکید کرد که کشورش در فاصله یک قدمی پیروزی در نوار غزه قرار دارد. او در جلسه هفتگی کابینه ایش گفت که آنها بهای سنگین در غزه پرداخت کردند. نتانیاهو هشدار داد تا زمانی که همه گروگان‌ها از بند حماس آزاد نشوند، با گفته او آتش بس در نوار غزه برقرار نخواهد شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. جنگجویان حماس پس از حمله به برخی از شهرهای اسرائیل در 7 اکتبر 240 تن را گروگان گرفتند و حدود 1200 تن دیگر را کشتند. اسرائیل از آن زمان تا حال عملیات شدید نظامیش را در نوار غزه آغاز کرده. اظهارات جدید صدر اعظم اسرائیل در حال ابراز شده که روز گذشته دور جدید مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای تامین آتش بس در غزه آغاز شد. اسرائیل مشارکت یکی از هیئت‌هایش را در این مذاکرات تایید کرده. جنگ اسرائیل و حماس در غزه روز گذشته وارد هفتمین ماه خود شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که با وجود فشارهای بین المللی کشورش تسلیم خواسته های حماس نخواهد شد. گروه حماس کنترل غزه را در دست دارد. در آتش بس موقت که در ماه نوامبر برای 7 روز در غزه ادامه یافت، برخی از گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس آزاد شدند، اما هنوز هم بیش از 100 گروگان در نزد حماس موجود است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس روز گذشته اعلام کرد که تعداد فلسطینی‌های کشته شده در جنگ از 7 اکتبر تا حال به 33175 نفر و زخمی ها به 75886 نفر رسیده، اما منابع مستقل این ارقام را تایید یا رد نکردند. با در نظر داشت برخی تحولات در منطقه، نگرانی وجود دارد که مبادا دامنه جنگ غزه گسترش یابد. همزمان صدر اعظم اسرائیل ایران را به کمک با نیروهای نیابتی خود در چندین حمله بر اسرائیل متهم کرده. پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی روز دوشنبه به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه، تهران از حمله تلافی جویان هشدار داده و اسرائیل را مسئول آن خوانده. کنسولگری ایران در جوار سفارت این کشور در دمشق هدف قرار گرفته است.
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
شماری از فرماندهان نظامی و تحلیلگران به این باورند که شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان رشد کرده و قوی تر شده. ناظران به این باور هستند که این شاخه داعش حالا بیشتر به حملات سرخط ساز در بیرون از این کشور روی آورده. بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل پس از یک وقفه کوتاه. حمله پرتلفات 22 مارچ در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه بار دیگر شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را در محراق توجه رسانه های جهان قرار داد. داعش مسئولیت تیراندازی مردان مسلح به تالار کنسرت کاراکاس در حومه مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت پذیرفت. مقام های امریکایی گفتند که به اساس اطلاعات آنان حمله مسکو توسط شاخه ولایت خراسان داعش صورت گرفته است. یک گزارش مفصل خبرگزاری رویترز که در اواخر مارچ منتشر شد نشان می‌دهد که جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام یک روز قبل از حمله مسکو به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته بود که تلاش‌های طالبان برای سرکوب شاخه خراسان داعش در افغانستان ناکافی است. گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخشای افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. مایکل کوگلمن مدیر مؤسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون می گوید که شاخه ولایت خراسان از رقیبان سرسخت طالبان است. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
What makes Afghanistan specific in terms of
ISK? اما آنچه افغانستان را متمایز می‌سازد این است که داعش خراسان طالبان را به عنوان رقیب عمده و دشمن هدف قرار می‌دهد. طالبان را قبول ندارد و تلاش می‌کند تا حد امکان زندگی را برای طالبان دشوار سازد و حملاتی را به طالبان و در افغانستان انجام می‌دهد تا مشروعیت طالبان را تحت شعاع قرار دهد و به مردم نشان بدهد که طالبان توانایی برقراری صلح و امنیت را در این کشور ندارد.
The Taliban is unable to provide peace and security in the country.
کوگلمن میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف دیگری را هم دنبال میکند.
One is that it has sectarian objectives as the broader.
یکی این که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف فرقه‌ای دارد، اهدافی که گروه دولت اسلامی در کل دنبال می‌کند. شاخه ولایت خراسان داعش تلاش می‌کند که به دنبال شیعه ها به خصوص هزاره ها، اقلیت های مذهبی و دیگران برود، طوری که گروه دولت اسلامی این کار را در دیگر جاها انجام می‌دهد.
In other places.
به اساس گزارش ها از سال 2020 به این طرف ثناءالله غفاری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر سر گرفتاری او $10 میلیون انعام تعیین کرده است. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که غفاری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. این شاخه داعش سپس مسئولیت برخی از حملات دیگر از جمله حمله به مقر ولایت بلخ و از بین بردن محمد داوود مزمل والی طالبان در این ولایت، حمله به هتل چینی ها و حمله به سفارت روسیه در کابل را نیز به عهده گرفت. حمله اخیر شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان به دفتر نوای کابل بانک در شهر قندهار، برخاستگاه طالبان در 21 مارچ ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. جنرال فرانک مکنزی فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده در اوایل ماه اپریل هشدار داد که این شاخه داعش به شدت می‌خواهد که به ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی حمله کند. آقای مکنسی در مصاحبه با ای بی سی نیوز شاخه ولایت خراسان داعش را یک تهدید بزرگ خواند و گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این شاخه داعش قوی تر شده است. مایکل کوگلمن نیز میگوید که شاخه خراسان داعش اهداف را فراتر از مرزهای افغانستان دنبال میکند.
ISK's goals have clearly become more global beyond Afghanistan.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. قبلا حملاتی را در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی انجام داده است و در سالهای اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیتش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می دهد. فکر می کنم که دیگر به داعش خراسان به عنوان یک گروه مستقر در افغانستان نگاه نکنیم. پایگاه اصلیش هنوز در افغانستان است و بسیاری حملاتش در این کشور صورت میگیرد، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش به ولایت ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش یافت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش مفصل در آخرهای ماه مارچ گفت که ایدئولوژی داعش تا حد به این دلیل گسترش یافت که در برخی از روستاها در شرق افغانستان و پاکستان مسلمانان سلفی زندگی می‌کنند. شاخه از اسلام سنی که گروه تندرو دولت اسلامی هم از آن پیروی می‌کند، اما طالبان عمدتاً حنفی مذهب هستند. ایالات متحده گروه دولت اسلامی داعش را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل ساخته است و در سال 2017 سال شکست خوردن داعش در عراق و سوریه بزرگترین بم با وزن 9 تن معروف به مادر بم‌ها را علیه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. وزارت دفاع ایالات متحده در آن زمان گفته بود که این بم برای هدف گرفتن غارها و تونل‌های استفاده شده که جنگجویان داعش در آنها پنهان شده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. طالبان گاهی میگویند که داعش در افغانستان تضعیف شده و شکست خورده و گاهی حتی از موجودیت داعش در افغانستان انکار میکنند. به عنوان مثال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست وزرای طالبان در آغاز ماه اپریل در کابل ادعا کرد که داعش در این کشور حضور ندارد.
پدیده و یک فتنه دیگر که فتنه داعش و آیسیس بود، الحمدلله در افغانستان بسیار مبارزه قوی صورت گرفته است. از در همه نقاط افغانستان به نام داعش و آیسیس چیزی وجود ندارد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در ماه مارچ از قول مقامات آمریکایی گزارش داد که نیروهای امنیتی طالبان سال گذشته حداقل 8 تن از رهبران داعش را در این کشور کشتند. یک گزارش دفتر ملل متحد در افغانستان در سال 2021 نشان داد که جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش تقریبا در سراسر افغانستان حضور دارند. حکمت الله اعظمی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ این ادعای طالبان را دور از حقیقت می داند.
تکرار نامیه که داعش شکل دیگه اصلا افغانی نیست، در افغانستان جای ندارم، مگه بازم داعش در افغانستان حضور دارد. من فکر می کنم که ای ادایشان زیاد سیستم فقط برای یک مسیجنگی است برای جنگجوهای خود که ما انوازم کردی هستیم، مگر این حقیقت ندارد.
ناظران به این باور هستند که شاخه ولایت خراسان داعش حالا بیشتر به حملات سرخطساز در داخل و بیرون از افغانستان روی آورده است. روزنامه فایننشل تایمز در اواخر ماه مارچ از قول نانسی فیزر وزیر داخلی جرمنی گزارش داد که داعش را بزرگترین تهدید در جرمنی خوانده است. جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 9 صبح برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. اکنون برنامه روز هفتم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه من سعدیه تجلی به تحولات میپردازم که ممکن بالای زندگی شما مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذار باشد. باز محمد مبارز پس از مدت ها خاموشی در مبارزه پیروز شد.
اگر من تا فایت دیگه بتانم اسناد به دست بیارم یا دیگر کشور دیگه برم، خود در سازمانهای دیگه اشتراک میکنم. اگر نتانستم، من مجبور هستم پس در سازمان اشتراک بکنم.
حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق چی پیامدهایی خواهد داشت؟ ما با مادر حرف میزنیم که فرزندش به اتهام حمله بر یک تالار کنسر در روسیه دستگیر شده. چهارشنبه یا پنجشنبه هفته پیش رو برابر است با اول شوال یا هم عید سعید فطر. در افغانستان مردم برای عید فطر لباس نو بر تن می کنند، سفره عیدی می چینند و به دید و بازدید عیدی می پردازند. اما از زمان روی کار آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت گذاشته است و آمادگی های عیدی مردم هم هر سال کم رنگ تر از گذشته می شود.
دیگه کدام آمادگی نداریم، فکر که به غیر جز نامحلوی پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدهک اون موج میریم، دیگه کدوم امیدی نداریم. نرخ پایین اومده، با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است؟ پیسه که نباشه من چی قسم برم بای کنم ناقی.
آن طرف داستان هم به دلیل فقر و ناداری توان خرید مردم کاهش یافته و بازارها چندان جنب جوش سالهای پیش را ندارند.
اولین آمادگی نیست، بازار نیست، کاربار نیست، کلی که بیادر خان نمیدوست به علاشه سیستم. هر سال دلک مار سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خوش میاردیم، سودا میکردیم، آمادگی که آن میوه خوش که آوردیم کلیش مانده، یکی نمیخره.
228. اما بازار یک گروه از کاسبان در این روزها خیلی گرم است. خیاط هایی که لباس های محلی مردان هم میدوزند. حکومت طالبان به خیاطان مرد دستور داده است که تنها لباس مردانه بدوزند و به همین دلیل بازار اصلی کار خیاطان دختر پیراهن تنبان های مردانه است.
کار از سالا قدیم سال زیاد است. لباس های افغانی بسیار زیاد جور میکنه. کار مردم پیراهن تنبان زیاد جور کرده. چرا که افغانی لباس از خارج مردم میه، حالی پیراهن تنبان زیاد شده.
از زمان برگشت طالبان و قدرت پوشیدن لباس‌های محلی به ویژه در میان مردان بیشتر رایج شده است.
کلتور ماست دیگه، می‌خواهیم که همیشه همی جامعه ماست، یعنی افتخار ماست عموما همیشه همی جامعه است.
فقر و تنگ دستی در افغانستان مشکل دیگری را هم با وجود آورده است، افزایش در آمار سوء تغذیه کودکان. خبرگزاری فرانسه در هفته گذشته گزارش تکان دهنده ای را از سوی تغذیه کودکان در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش از سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، سوی تغذیه در کشور به شدت افزایش یافته است. سازمان‌های غیر دولتی گفتند که کاهش کمک‌های بین‌المللی و خروج متخصصان از کشور نظام صحی آسیب پذیر افغانستان را ضربه زده است و زنان و کودکان به ویژه از آن متاثر شدند. به گفته آژانس انکشافی سازمان ملل، 79% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب پاک ندارند و بیشتر بیماری‌های مربوط به سوء تغذیه در کودکان ناشی از آب ناسالم است و در تابستان موارد آن بیشتر می‌شود.
در تابستان چیز است که زیاد ایسال است، ایسال ها زیاد است و از طریق ایسال کفلا لاغر می شود، سیتغذی زیاد پیدا می شود، سیتغذی مبتلا می شود.
اهالی روستای در بدخشان مسیرهای طولانی را با پای پیاده طی می کنند تا کودکان خود را به این مرکز درمان برسانند.
دیگه به مشکل جواری سیخه چی که نمیده در اینجا منطره مثلا کیرایی رفت آمد باشه یا شخصی خود دادن باشه در دقرار هسته مگم خیلی ما نداریم دیگه یادم میره.
یکی از زنان محل در بدخشان به خبرگزاری فرانسه گفته است که زنان نسبتاً باسواد در این ولایت راه های سالم کردن آب غیر صحی را بلد هستند که باعث جلوگیری از بسیاری مریضی ها می شود. کاهش کمک‌های جهانی، افزایش بیکاری و خرابتر شدن اقتصاد افغانستان دامنه فقر را در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌سازد. سازمان ملل متحد در دهم ماه مارس گفت که 24 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز گفته است که 4 میلیون تن در افغانستان با سوء تغذیه دچارند که از این میان 3 میلیون آنها کودکان زیر سن 5 سالند. نهاد دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اخیرش در مورد بحران نظام صحی افغانستان هشدار داده، گفته است که محدودیت بالای سفر، تحصیل و اشتغال زنان نقش مهم در ایجاد این بحران را دارد. نگاهی هم بکنیم به چند رویداد مهم جهانی در هفته گذشته. از انتخابات در ترکیه آغاز میکنیم و این که این انتخابات چگونه میتواند بر زندگی پناهجویان افغان در ترکیه تأثیر گذار باشد. در هفته گذشته انتخابات شاروالی های ترکیه که همواره از اهمیت زیادی برخوردار است برگزار شد. این انتخابات که با مشارکت بیش از 61 میلیون واجد شرایط رای دهی برگزار شد، با پیروزی حزب اپوزیسیون جمهوری خلق در شهرهای مهم این کشور از جمله انقره، استانبول، ازمیر، هاتای، بورسا، آنتالیا و آدانا پایان یافت. این به چی معنی است؟ این یعنی حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ترکیه کاهش یافته است و این برای آقای اردوغان و حزبش یک ضربه به شمار می رود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. نتایج این انتخابات حزب اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و رای دهندگان از اکرم امامغلو شاروال استانبول حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده آقای اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده، منصور یاواش شاروال انقره در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که جمعیت آن به 85 میلیون میرسد، حزب جمهوری خلق با کسب بیش از 37% آرای شاروالی ها از حزب حاکم که 36% آرا را به دست آورده بود پیش افتاد و برای اولین بار بعد از حدود 50 سال حزب اول ترکیه شد. حزب عدالت و توسعه پیش از 2 دهه است که در این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان حاکمیت میکند. ترکیه از کشورهایی است که خانه دوم بسیاری از افغانها به شمار میرود و انتخابات و تغییر رهبری در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. حالا سوال برای بیشتر شما این است که نتیجه این انتخابات چه تاثیر بر زندگی افغانهای مقیم در ترکیه دارد؟
این به این مفهوم هست که مردم ترکیه از رویکردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آقای اردوغان و حزبش ناراضی هستند و این ناراضی بودن را در صندوق‌های رأی نشان دادند. من فکر می‌کنم این پیام واضح هست با آقای اردوغان و حزبشان که ممکن هست این نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود و اقتدار را از حزب آقای اردوغان پس بگیرند. اگر یک چنین روی کرده دوام پیدا بکنه، آمدن حزب جمهوری خلق ترکیه به مفهوم نزدیکی بیشتر به بلوک غرب و سیاست های ضد مهاجرتی و ضد خارجی ها در ترکیه تقویت خواهد شد، بنابراین میتانه نتیجه مستقیمی بر روی مهاجرین افغانستانی و مهاجرین کشورهای مثل سوریه داشته باشد.
حتما از حمله مرگبار 22 مارچ بر یک سالن کنسرت در حومه مسکو خبر دارید، و اینکه حکومت روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به اتهام این حمله بازداشت کرد. خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو آزادی به روستایی رفتند که زادگاه یکی از این متهمین است، جایی که مادر او با چشمان اشکبار میگوید پسرش بیگناه است.
بیگناه فرزندم، گناه نداره. همش تهمت حداقی.
مادر دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران حمله مرگبار در مسکو، میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. او به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است.
پسر ما در اون وقت درنش شب دگیش ما امو جدا میدونم که اوی پسر ما و او خیلی ویو نشون میتن و او بوز بالا فرزندی ما نیست. او آدم چی به یو در بیرون رو شنک شده در درونی وی روی ویو رو مخکم میکنن و او بوز بالا هم وقتی او چیه که دگه دستی او مردگ امو بچه که کرده میگره چکوری میکنن برسله دورن بوز بالا بچه سب تفید مایکه کبو در درون شتگی هم سیوم که کدیسین اشورا میکنه که در مخکم کنی همی ویو رو متماشا کدگی.
دلیرجان دو روز قبل از حادثه با مادرش تماس گرفته بوده است.
در بستون چی وی رگیستراسش تموم شدگی بود وی نوسیبیر در بود. بعدی همونجا گفت که اوچه جان رید سخ رفتیست دیگه که می قپا دیپورد میشیم و تا دیگه تو مسکو اومده نمیتونیم. گفتیم یه مایل خیز بیو. گفت که اوچه جان اومد تا 25 من در خونه میشم. رگیستراسم بود میشم میگم می قپا دیپورد میکنم. گفتیم خیز بیو بلوی سری گودکات اگر دیده باشه خونه شم. اوهار شم رفتم و خونه را دیده.
این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز در باره پسرش نوشته است، ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است. به نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نووسیبیرسک در منزل امکبچهش به سر میبرد و کارش تکسیرانی بود. مادر میگوید پسرش در صحبت با آنها از درآمد کم شکایت میکرد. دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران به حمله تروریستی در شهر مسکو در همین محله یعنی محله گلخانه نویه رودکی در همین منزل بزرگ شده است. همسایه های او در صحبت با ما نقل کردند که دلیرجان در گذشته به تکسیرانی مشغول بوده است و مناسبتش با اطرافیان خوب بوده است. خبری بازداشت دلیرجان اهل دهه را حیرت زده کرده است.
ما همین خبر را شنیدیم، همین تماما خیال کردیم که نمی یک به همین بند دلی خمار همین فرزند خمار کندیان گرفتیان. همین باوری ما تماما نستاخت ما در این بچه. بسیار بچه خوب بود. این تماما همین یک گویا مرچه را ازار نمیداد.
بچه های بهترین بود داخل دایم یک قدم را ما در یک حولیک بگیم بیا جایی ما قریب 15 سال در یک کچه ایم. خوب خدمت میکرد. مثال مردک مونه بودم مهاجرت بود یا جای کودکم در میکرد چی دلیر جان همین را دختر بردن در کور. این خیلی پینه گفتگی نداشت وای.
دلیرجان در مکتبی دهه تحصیل نموده بعد ختمیان به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است. خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است. در مکتب با بهای 3.4 میخوانده است.
در دوام تحصیلش بچه خوب بود، بچه آرام، بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مسئولیت آرام بود و بچه های پس خفا مانده بسیار یاری هم میداد و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد.
وضعی سلامتی همسر او با شنیدن و دیدن خبر و عکسای شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است. حالا در منزل مادر تبابت میگیرد. دلیرجان به خوشتامنش نیز تماس گرفته بوده است.
هم به هم دستان زد با چیمی که دو هم پول روی کرد 800 تومان پول سرسختن کالاجونی رو بگی کودکایی مده برای سربسری رمضان کدوکتا بیه کالاجون با من نصیب کرده گه باشه با بیستم همو جا میشم بیستم دا میرم بیستم دا بلیوی دارو میرم بیست ششمو دا خونه دا میشم مفتا.
این منزلی خودی دلیرجان میرزایف است که یک کوچه بالاتر از منزلی پدر جایگیر بوده 6 ماه پیش به اینجا کوچ بسته است. همسر با 4 فرزندش بعدی بازداشتی او از اینجا به منزلی والدان می روند. دلیرجان میرزایف 32 ساله یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمعه کروک سیتی هال است. مقامات روسیه می گویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه های اجتماعی که ادعا می شود لحظه بازداشت دلیرجان میرزایف است، او را از بالا یک درخت به پایان فراورده به دستانش زواله می زنند. زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت میکرد، هرچند نزدیکانش میگویند او روسی را میدانست. چهار شهروند تاجیکستان با کشتار مردمی بیگناه در تالار کنسرتی کراکوس و پنج نفر دیگر برای مدد به آنها متهم میشوند. حمله مرگبار به کراکوس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند.
از سوی هم دولت تاجیکستان برای همکاری با روسیه اقارب و نزدیکان چهار مهاجمی که در روسیه بازداشت شدند را مورد بازجویی قرار داد. روسیه از کشورهایی که بیشترین کارگر تاجیکستانی را در خود جا داده است و این حمله باعث شده است که شهروندان تاجیکستان در روسیه احساس ناامنی کنند و با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه شوند. شماری از این کارگران و مهاجر حتی مجبور شدند در همین دو هفته گذشته روسیه را ترک کرده و به کشور خود برگردند. رسانه‌های سوریه و ایران دوشنبه این هفته خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 7 نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. نیروی قدس شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در شرق میانه بیشتر درباره جزئیات این حمله میگوید.
حمله‌ای که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد، به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجام شد که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقش بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود. اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گیره و در این زمینه با نیروهای اطلاعاتی سوریه هماهنگ می‌کرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقش بسیار عمده ایفا کرده بود و از اونی که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش رسانه اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با پرش گسترده رو در پی داشته. از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور وعده انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این وعده داده خواهد شد، ولی الان مشخص است با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مسابقه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که با کنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. با کنش های منطقه و بینه هم در پی داشته، روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرده و گفته نقض کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. واکنش‌ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا
البته این اولین بار نیست که اسرائیل به اهداف ایرانی حمله میکند. این کشور پیش از این نیز در داخل خاک ایران اقدام به ترور شماری از دانشمندان هسته‌ای کرده است و در بیرون از خاک ایران حملاتی را علیه متحدان و گروه‌های نیابتی تهران در سوریه و لبنان انجام داده است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیل پاسخ دادن از طریق نیروهای نیابتی بوده است. به همین دلیل نیز وقت حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی بر اسرائیل حمله کرد و ده‌ها تن را کشت، بسیاری در اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کردند و تهران را که از حامیان اصلی گروه حماس است مقصر فعالیت‌های ضد اسرائیل دانستند. تا اینکه سلسله این برخوردها به حمله مرگبار اسرائیل علیه کنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه گذشته منجر شد و این حمله تقابل میان دو کشور را به یک سطح متفاوت بالا برده است. آخرین مورد مشابه ترور قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه در جنوری 2020 در عراق از سوی آمریکا بود که با گفته کارشناسان ضربه جبران ناپذیری را به قدرت و نفوذ ایران در منطقه وارد کرد. اینجا چند سوال اساسی مطرح میشه که برای شما هم مهم است پاسخش را بدانید. حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران چی پیامی را برای ایران و منطقه دارد؟ واکنش احتمالی ایران چی میتونه باشه؟ آیا این حمله بیانگر گسترش دامنه جنگ غزه در منطقه است؟
اینجا ناظرین 3 تحلیل مختلف دارن. تحلیل اول این استش که به خاطر دست داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در تجهیز و در آموزش و تعلیم گروه‌های مختلف محور مقاومت، آنچه که از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و غیر و ذالک حساب میشه دست داره. و به اون ترتیب هم دیدیم که اسم زاهدی، چه دیروز آقای سردار زاهدی اسمش رو آقای نخاله رئیس حماس میگفتش که او نقش مستقیمی داشته در ارزم به حضور شما برنامه ریزیه و طرح و تعلیم نیروهای جهادی. اسرائیل این رو زده و عملا اون رو به عنوان یک جور دفاع، یا بگیم سلف دفنس، دفاع متقابل حساب کرده. این یک بحث. بحث دوم ولی این استش که بعضی ها میگویند اسرائیل دارد سعی میکند که تنش ها رو بیشتر بکنه، یعنی عملا میخواد کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست به حمله متقابل بزنه. اسرائیل خب از لحاظ نظامی بالاخره برتره، یه برتری های هم جمهوری اسلامی داره، از طریق گروه های نیابتی، اون توان موشکی داره که میتونه تا حدی منطقه رو مختل بکنه، اما بالاخره از لحاظ برتری نظامی مطلق اسرائیل برتری داره. و نکته سوم هم که اینجا خیلی مهمه که اسرائیل همیشه چه امریکا بخواد موافق این جنگ باشد چه نباشد، ایالات متحده همیشه از اسرائیل حمایت خواهد. جمهوری اسلامی اگر کاری نکند خودش رو بی‌اعتبار میکنه، هم در چشم دنیا و هم در چشم طرفداران تندروی داخل کشور که حامیان خامنه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم. از طرفی اما اگر کاری بکند و این انتقامش به قول معروف بیش از حد باشه و اسرائیل دوباره بخواد پاسخ بده، دارد در جنگ رو باز میکنه. جمهوری اسلامی نحوه انتقامش که به صورت حالت مودس آپراندی، یعنی نحوه عملش بوده تو این سالهای اخیره، که صبر میکنه و جایی که میتونه یک ضربه میزنه. تنش ها به نظر من بیشتر خواهد شد، ولی این که شما فکر کنید تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران هست و تا موقعی که اسرائیل اون بر هست، این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد. این ماهیتی است و فکر نمی کنم با یکی دو عملیات از بین بره و تمام شد. من خلاصه عرض کنم خدمتتون، به نظر من اگر به این روند ادامه بده، تنش ها رو هم نتانیاهو بیشتر خواهد کرد و از دست گروهی این بالاخره خارج خواهد شد، میتونه به یک جنگی تبدیل بشه. ایالات متحده نیروی نظامی پیاده که اونجا تخالی نخواهد کرد و دست خواهد زد به پوشش هوایی و بمباران. این وسط حکومت جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد سقوط نخواهد کرد، ولی تضعیف قوای شدید خواهد شد. این وسط یه عده بسیار زیادی مردم بیگناه در سه کشور مختلف خواهند مرد.
و حالا پیش از این که به پیروزی شیرین باز محمد مبارز در مسابقات ورزش‌های رسمی مختلط یا MMA بپردازیم، داستان تلخ از یکی از گوشه‌های دیگر دنیا داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده‌های خود را می‌فروشند، دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می‌افتد. تعداد کسانی که گرده‌های خود را فروختند اکنون با بیماری‌های جدی دچارند و دکتران در نیپال می‌گویند این وضعیت سکتور صحی برشان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بیشتر از امید مرزبان.
در پشت زیبایی های این روستا در دامنکوه های هیمالیا حقیقت تلخ نهفته است. روستای هوکسی در نیپال به روستای گرده فروشان معروف است. در اینجا تقریبا یک عضو هر خانواده به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست. او یکی از گرده های خود را در بدل 3000 دلار آمریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که می توانم توصیه می کنم که گرده خود را نفروشد.
این دو باشنده دیگر روستای هوکسی نیز از طریق یک شبکه انتقال اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند.
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به خاطر فقر و سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب خورده و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اسرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است. اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است. اکنون شمار زیادی از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به دلیل شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج گرده های کارگران از فعالیت باز می مانند. جیت بهادر که 3 سال در عربستان سعودی کار کرده اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتند که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
اینجا در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولاً مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقت بر می گردند، گرده هایشان کاملاً از کار افتاده.
نیپال یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که 20% جمعیت حدود 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکند.
فروش اعضای بدن در نیپال داستانی که در افغانستان نیز تقریبا هر روز اتفاق میفتد و اما کسانی که این کار را میکنند با چه پیامدهای صحی ممکن است دچار شوند؟ آیا فروش گرده که یکی از اعضای حیاتی بدن است امکان دارد به مرگ او بینجامد؟
اهدای گرده اگر مشخص صحبت بکنیم دارای تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت و تاثیرات روانی و اقتصادی مختلف می باشد. در کوتاه مدت خود اجرای عمل جراحی سبب خطرات زیاد شده می تانه، مرگ میره بالا برده می تانه، سبب لخته شدن خون شده می تانه، خون ریزی را سبب شده می تانه، بیهوشی که در جریان عملیات استفاده میشه میتونه که حساسیت بکنه و سبب عواقب ناگوار شوه. از نظر صحی در طولانی مدت وقتی که شما گردتان اهدا میکنین و یک گرده دارین و شما بفهمین که گرده وظیفه فلتر کردن خون داره، وقتی که وظیفه کاهش میافه میتونه که سبب امراض مختلف مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چاقی و امراض متعدد دیگر شود.
مدت ها بود از باز محمد مبارز و مبارزش در رشته ورزش های رزمی مختلط خبری نبود، اما مبارز یک بار دیگر سربلند کرد و در یک مبارزه نفسگیر حریف فرانسوی خود را شکست داد. این ورزشکار مقیم تایلند روز یکشنبه 12 حمل در شهر پوکت تایلند و در سازمان M2MMA موفق شد که جوهان وان دی هیل از فرانسه را توسط امتیاز شکست دهد و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به عدد 12 برساند. حریف فرانسویش پیش از این 4 پیروزی و 2 شکست از خود به ثبت رسانیده بود و این 3 شکستش بود که رقم خورد. از باز محمد مبارز درباره تازه ترین مبارزش پرسیدم و این که برای مبارزه دیگری آماده می شود یا خیر.
اگر ما تا فایت دیگر بتانم اسناد به دست بیارم یا در کشور دیگر برم خود در سازمان های دیگر اشتراک میکنم. اگر نتانستم ما مجبور هستم پس دمی سازمان اشتراک بکنم، فایل کنم تا این لحظه را تصمیم میم دوباره برگشت در این سازمان ندارم. اگر دیدم که ماندم بسیار به علاقه مندی خاص ما باز درخواست میکنم. من 33 ساله شدم، انشالله 5-6 سال دیگه هم خداوند توان بده، قدرت بده و من مطمئن هستم سر توانای 5-6 سال دیگه هم انشالله ما فایل میکنم.
همچنین در هفته‌ای که گذشت کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که 5 بازیکن مطرح قرارداد مرکزی با این اداره را از دست دادند. این بازیکنان دولت زدران، شاپور زدران، سمیولا شنواره، آفتاب علم و محمد شهزاد هستند که با 4 بازیکن جدید جایگزین شدند. اما حذف آنان و ورود بازیکنان جدید به چه معناست؟ این را از احمد فرهاد فدایی کارشناس کرکت پرسیدم.
ادارات کرکت هر کشور برای بازیکنان خود قراردادهای مرکزی را اعطا میکنن که در چوکات قراردادهای مرکزی بازیکنان مکلف هستند که با خاطر ادارات خود بازی بکنن و در ضمن اداره های کرکت مکلف هستند که به اونا مزد یا معاش پرداخت بکنن. کرکت بورد افغانستان همواره تاکید کرده که بر اساس پرفورمنس یعنی کارکردگی، بر اساس فیتنس یعنی از این که توانایی انجام بازی برای بازیکنان خود قراردادهای مرکزی را میدن و اینمی را هر 6 ماه اینا مرور میکنن تا ببینن که کدام بازیکنان در چوکات واجد شرایط گرفتن قرارداد و یا هم ازشان گرفتن قرارداد قرار میگیرن.
حتما از این هم آگاه هستیم که تیم کرکت افغانستان برای بازی‌های جام جهانی 2024 نیز آماده می‌شود. قرار است در این جام نخستین بازی افغانستان در سوم ماه جون در برابر یوگاندا برگزار شود. شما درباره عملکرد افغانستان در جام جهانی 2024 چی فکر می‌کنید؟ در پایین همین پست در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظریات خود را بنویسید. من صدی تجلی هفته آینده باز هم با برنامه روز هفتم برمیگردم. تا دیدار، خدا نگهدار.